لا په همدې ځای پته رسی، خو لمنګ سره تم شي او رستي مخمنې خبري مجله ووري چې جاوید نعیمی کوربه ده. بخن غوار نعیمی سب میره بنی و که تاس خرقلی.
تشکر از شما سالیه جان، با سلام و شامتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه با وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. مقامات امریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه سلاح برداشته برای طالبان شورشی می جنگند کمک می کند. همین موضوع را در سطر گزارش این برنامه داریم. سایر مطالب خبری را هم تهیه کرده ایم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی از طالبان دعوت خواهد کرد تا در لویه جرگه‌ای که قرار است به هدف مصالحه با تندروان برای افتاد شرکت نماید. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که کار بالای تشکیل کابینه جدید به شدت جریان دارد و این پروسه تا قبل از فرارسیدن رخصتی های وکلای شورای ملی تکمیل خواهد شد. در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهرای شبرغان انخوی 10 نفر به شمول چند ورزشکار ولایت فاریاب و جوانانی که برای کار به ایران می رفتند کشته شدند. و ایران امروز تمرینات بزرگ دفاع هوایی را آغاز کرد. گفته می شود هدف این تمرینات حفاظت از دستگاه های هسته‌ای ایران است. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید رئیس جمهور کرزی از طالبان دعوت خواهد کرد تا در لویه جرگه که قرار است به هدف مصالحه با طالبان برای افتاد شرکت کنند. آژانس خبری وایترز از قول حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که میگوید دولت افغانستان دو انتخاب دارد، یا اینکه لویه جرگه را دایر نموده و در آن در غیاب طالبان روی طرق مصالحه با طالبان بحث گردد، و یا اینکه چنین یک جرگه با حضور طالبان برا افتد. به گفته علمی آقای کرزی میخواهد چنین یک جرگه را قبل از انتخابات پارلمانی که در ماه جون دایر میشود بر راه اندازد. رئیس جمهور کرزی را اندازی چنین یک لویه جرگه را در سخنرانی روز تألیفش اعلان کرد، ولی جزئیات زیاده را در زمینه ارائه ننمود. مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که کار بالای تشکیل کابینه جدید به شدت جریان دارد و این پروسه احتمالاً تا پیش از فرارسیدن زمان رخصتی های وکلای شورای ملی تکمیل خواهد شد. بر اساس قانون، اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان از تاریخ 15 قوس تا 15 دلو به رخصتی می روند، اما قبل از آن باید کابینه جدید رئیس جمهور کرزی از شورای ملی رأی اعتماد بگیرند. در این حال رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان تازه که از طریق مطبوعات دولتی به نشر رسیده، وظایف رسمی اعضای کابینه این کشور را خاتمه داده و از این پس وزرای موجود به عنوان سرپرست اجرای وظیفه خواهند کرد. در فرمان آمده است که وزرای سرپرست دیگر حق ندارند تا کادرهای وزارتخانه ها را تبدیل و یا مقرر کنند. در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهرای شبرغان اندخوی 10 نفر به شمول چند ورزشکار ولایت فاریاب و جوانانی که برای کار به ایران می رفتند کشته شدند. جزئیات بیشتر را در مورد در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی خواهید شنید. صبح امروز در انفجار ماین در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار 5 پلیس سرحدی کشته شد. جنرال عبدالرزاق رئیس پلیس سرحدی قندهار بر رادیو آزادی گفت که این حادثه زمان صورت گرفت که موتر پلیس سرحدی با ماین کنار سرک تصادم کرد. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا دارد که در این انفجار به شمول یک قمندان 6 پلیس کشته شدند، اما پلیس سرحدی این ادعا را رد می کند. در یک خبر دیگر مقامات امنیتی قندهار میگویند یک کارمند امنیت ملی امروز در اثر فیر یک موترسایکل سوار در ناحیه دوم شهر قندهار کشته شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید هزاران کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هلمند از سوی مسئولین مبارزه با مواد مخدر به دست آمده است. زمره بشری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت نیروهای مبارزه با مواد مخدر در عملیات‌های نظامی حدود 12000 کیلوگرم تریاک و 110 کیلوگرم ایروین و یک اندازه سلاح و مهمات را از ولسوالی دیشوی ولایت هلمند به دست آورده‌اند. به گفته بشری در این عملیات یک فابریکه تولید ایروین هم از بین برده شده و مقدار سلاح نیز به دست آمده است. مقامات ولایت لوگر میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی برکی برک این ولایت 8 طالب مسلح دستگیر شده و 2 تن آنان زخم برداشتند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی بر مبنای معلومات قبلی در منطقه چلوزه ولسوالی برکی برک انجام شد و بازداشت شده ها در حال حاضر تحت تحقیق قرار دارند. در یک گزارش دیگر نیروهای ائتلاف میگویند صبح امروز یک سرباز نیروهای خارجی در ولسوالی یعقوبی ولایت خوز در حمله راکتی زخم برداشت. مقامات ولایت بدخشان میگویند شب گذشته در یک حمله مسلحانه مخالفین بر یک پسته امنیتی در ولسوالی کشم این ولایت 3 پلیس جراحت برداشت. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید روند اعزام حاجیان به عربستان سعودی خاتمه یافته است. محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت تلاش خواهند کرد تا حاجیان افغانی در ادای فریضه حج به مشکلات با مشکلات مواجه نشوند. بر اساس تلویزیون دولتی ایران آن کشور تمرینات بزرگ دفاع هوایی را برای دفاع از دستگاه‌های هسته‌ای‌اش آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها این تمرینات به حد وسیع است که در سوم حصه خاک ایران انجام خواهد شد، یعنی به نقاط مرکزی، غربی و جنوبی آن کشور وسعت خواهد یافت. جنرال نیروهای هوایی ایران احمد میغانی دیروز گفت این تمرینات نظامی مناطق را در بر خواهد داشت که در آن دستگاه‌های هسته‌ای ایران موقعیت دارند. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، رئیس جمهور آن کشور محمود احمدی نژاد امروز تهران را برای دیدار 5 روزه از آمریکای جنوبی و آفریقای غربی ترک کرد. احمدی نژاد از برزیل، ونزوئلا و بولیویا دیدن نموده و سپس راهی سنگال و گامبیا خواهد شد. بر اساس یک خبر دیگر از آن کشور، معاون اسبق رئیس جمهور ایران محمد علی ابطایی به دلیل دست داشتن در نارامی های بعد از انتخابات ماه جون به 6 سال زندان محکوم شده است. حداقل 5 نفر در اثر 3 حمله جداگانه انفجاری در هند امروز کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. جبهه متحد برای آزادی که عمده ترین گروه جدایی طلب در ایالت اسام هند می باشد، گمان می رود عقب این حملات قرار داشته باشد. بیش از 1000 کارمند داوطلب اطفایه در استرالیا به کمک 70 تیاره آبپاش امروز بر ضد آتش سوزی های مبارزه کردند که بیش از 100 جنگل را در منطقه جنوب شرقی آن کشور متاثر نموده است. گرمی در سیدنی و نیو ساوت ویلز به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده است و اداره حالات اضطراری استرالیا هشدار داده است که حالات پر از خطرند و آتش سوزی ها می توانند به منازل مسکونی سرایت کنند. و خبر آخر که رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف و همتای ارمنیش سرژ سرکیسیان بار دیگر با هم ملاقات نموده و روی موضوع جنجال برانگیز نگورنو قره‌باغ بحث کردند. در این بحث‌ها که در منشن آلمان صورت گرفت، علیف هشدار داد که اگر بحث‌ها به نتیجه نرسد، نیروهای آذری حاضر به استفاده از قوه برای اخذ دوباره نگورنو قره‌باغ می باشند. نگورنو قره‌باغ در خاک آذربایجان موقعیت دارد ولی اکثر باشندگان آن ارمنی نژادند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در نظر دارد یک مارکت جدید تجارتی را برای زنان در کابل ایجاد نماید. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از ریاست توسعه اقتصادی وزارت امور زنان نوشته است که این مارکت در منطقه بی بی محروس ساخته می شود و و 150 دکان آن به زنانی داده می شود که همکنون در کنار جاده ها سرگرم فروش برخی اجناس هستند. گفته شده است در نظر است تا چنین مارکت ها در آینده در سایر ولایات نیز ایجاد شود. چین تعهد کرده است که کمک های بیشتر اقتصادی را در اختیار افغانستان قرار می دهد و در بخش های مختلف نیز سرمایه گذاری می کند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان خبر داده است که سفیر چین در افغانستان در دیدار با وزیر خارجه افغانستان گفته است چین در نظر دارد سرمایه گذاری بیشتری در زمینه استخراج معادن داشته باشد. چین پیش از این نیز در بخش استخراج معدن مس عینک افغانستان سرمایه گذاری کرده است. این هم اخبار ورزشی. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان تا کمتر از دو ماه دیگر در مسابقات بین المللی نیوزیلند اشتراک کند. روزنامه افغانستان تایمز چاپ کابل گزارش داده است که در این رقابت ها افغانستان با تیم های پرقدرت هندوستان و هنگ کنگ نیز روبرو خواهد شد. انتظار می رود این رقابت ها از تاریخ 15 تا 30 ماه جنوری سال آینده میلادی راه‌اندازی گردد. تیم ملی کرکت افغانستان هم اکنون برای اشتراک در مسابقات در امارات متحده به سر می برد. ده ها تن از تنیس بازان افغان به عنوان بهترین بازیکنان به تیم‌های جوانان، نوجوانان و تیم ملی راه یافتند. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که مسابقات تنیس به هدف انتخاب بهترین ورزشکاران از 10 روز به این طرف میان تیم‌هایی از ولایات کابل، پروان، غزنی راه اندازی گردیده بود. در پایان این رقابت‌ها 12 تن به تیم ملی، 10 تن به تیم نوجوانان و 10 تن دیگر به تیم جوانان انتخاب شدند.
باز هم خوش آمدید. 6:41 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات آمریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه سلاح برداشته و علیه طالبان شورشی می‌جنگند کمک می‌کند. وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با وزیر خارجه افغانستان بر ادامه کمک‌های کشورش در بخش بازسازی افغانستان تاکید کرد. بزرگترین لابراتوارهای مرکزی زراعت و مالداری امروز در کابل به بهره برداری سپرده شد. درگیری‌های شدید میان افراد مسلح و اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی و منطقه هنگو رخ داده است. رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان درباره اختلافات در منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم صحبت می‌کنند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مقامات آمریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه سلاح برداشته و علیه طالبان شورشی می‌جنگند کمک می‌کند. مقامات افغان امیدوار هستند که ظهور این ملیشه‌ها که به نام دفاع خودی یاد می‌شوند باعث شود تا مردم در یک مقیاس بیشتر از قریه و محلاتشان در برابر شورشیان دفاع کنند. روزنامه نیویورک تایمز در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
مقامات امریکایی و افغان یک تعداد از ملیشه‌ها را کمک می‌نمایند که در نقاط مختلف افغانستان مستقلانه سلاح برداشته و علیه شورشیان طالب می‌جنگند. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد. ظهور ملیشه‌ها و نتایج فعالیت‌های آنها علیه طالب‌ها مقامات امریکایی و افغان را تشویق نموده تا گروه‌های مسلح مشابه را در مناطق ناامن جنوب و شرق افغانستان ایجاد کنند. مقامات افغان و امریکایی میگویند آنها امیدوارند توسط این طرح که به نام ابتکار دفاع قریه نامیده می شود بتوانند هزارها مرد مسلح را گرد هم جمع نمایند تا از محلات بودوباش و مجاورت این محلات در برابر طالبها حفاظت نمایند. روزنامه می افزاید این یکی از تلاش های مهم و در عین زمان خطرناک علیه شورشان طالب دانسته می شود. با استفاده از ملیشه ها مقامات افغان و امریکایی امیدوارند به سرعت بتوانند تعداد افغان های را که علیه طالب ها سلاح به دست می گیرند و می جنگند افزایش بدهند. آنها به این عقیده هستند که ملیشه ها از یک طرف متمم نیروهای امریکایی و افغان می توانند باشند و از سوی دیگر تا تکمیل شدن و تربیه شدن اردوی ملی و قوای پلیس خلای را پر می نمایند. یک مقام بلندپای نظامی امریکایی در کابل که از گفتن نامش خودداری نمود گفت هدف این است تا مردم مسئولیت تأمین امنیت خودشان را به عهده بگیرند. به گفته او چنین گروه ها همین اکنون وجود دارند. به نظر تحلیلگران با افزایش ملیشه‌های ضد طالب‌ها خطر آن هم وجود دارد که آنها علیه یکدیگر و علیه حکومت افغانستان و علیه نیروهای آمریکایی بجنگند. اما مقامات آمریکایی میگن این گروه‌ها کوچک بوده و سایه فعالیت آنها به حمایت از قریه‌ها و پست‌های امنیتی معدود ساخته می‌شود. مقامات آمریکایی همچنان میگویند ملیشه‌ها مستقیماً به حکومت افغانستان مربوط ساخته خواهند شد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد: هدف از نظارت و محدود ساختن فعالیت ملیشه‌ها این است تا از تکرار اشتباهات گذشته که باعث ایجاد جنگ‌سالارها و مسلح ساختن تندروان اسلامی گردید جلوگیری شده باشد. پلان آمریکایی‌ها در حقیقت انعکاس از اقدام مشابه می باشد که در سال 2006 میلادی در عراق صورت گرفت، جایی که قبایل سونی علیه تندروان اسلامی سلاح به دست گرفتند. اما تحلیلگران امور می گویند در افغانستان پلان مشابه عراق احتمالاً مفید نخواهد بود، زیرا ساختار قومی در افغانستان نسبت به عراق بسیار ضعیف است.
وزیر خارجه قزاقستان به منظور دیدار با مقامات افغان امروز وارد کابل شد. وی پس از ملاقات با رئیس جمهور کرزی و فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در یک نشست خبری با همتای افغانش دکتر رنگین دادفرسپنتا حضور یافت و بر ادامه کمک‌های قزاقستان در بخش بازسازی افغانستان تاکید کرد. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد را از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه قزاقستان میگوید محور اصلی گفتگوهایش را با مقامات افغان برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل میداد. کنات سودابایوف گفت این اجلاس در سال آینده در پایتخت قزاقستان را اندازی می شود و موضوع افغانستان در صدر آجندای این نشست جا خواهد داشت. آقای سودابایوف به روز یکشنبه وارد کابل شد و به شمول همتای افغان خود دکتر رنگین دادفرسپنتا با رئیس جمهور کرزی و کای آید فرستاده خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان نیز دیدارهای را انجام داد. وزیر خارجه قزاقستان که بعد از چاشت روز یکشنبه با دکتر اسپنتا در یک نشست خبری مشترک صحبت می نمود گفت به رئیس جمهور کرزی اطمینان داده است که کشورش در این اجلاس تلاش های زیادی را جهت جلب همکاری بیشتر با افغانستان به خرج خواهد داد.
در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی مسائل مختلف بحث نمودم، از جمله برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال آینده میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان. قرار است ریاست این نشست را قزاقستان به عهده داشته باشد و موضوع اساسی این اجلاس راجع به افغانستان خواهد بود و در خصوص جلب همکاری و جستجوی راه‌های بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت.
قزاقستان تا کنون 2.4 میلیون دلار را در بخش‌های صحی، تعلیمی و سرکسازی بر علاوه ارسال 2000 تن گندم به افغانستان طی سال‌های اخیر کمک کرده است. وزیر خارجه قزاقستان گفت کشورش 1.5 میلیون دلار دیگر را نیز در همین بخش در جریان سال جاری اختصاص خواهد داد. سودابایوف در این نشست خبری تفاهم‌نامه را نیز با همتای افغانش به امضا رساند که بر مبنای آن قزاقستان به ارزش 5 میلیون دلار 1000 بورس تحصیلی را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه افغانستان پس از امضای این تفاهم‌نامه در مورد چنین گفت:
جلالت ما با آقای وزیر امروز راجع به مناسبات دو جانبی افغانستان و جمهوری قزاقستان صحبت کردیم و موافقت نامه‌ای که شما دیدین در زمینه همکاری های علمی و فرهنگی میان دو کشور بود. ما خوشحال هستیم که برادران و خواهران قزاق ما برای 5 سال آینده 1000 بورس تحصیلی در اختیار افغانستان قرار میدن. ما از برادران قزاق خود تقاضا کردیم که در ساعات گوناگون سرمایه گذاری بکنن در افغانستان و قبلا هم از بازسازی افغانستان حمایت کردن.
وزیر خارجه قزاقستان در حال از افغانستان دیدار نمود که رئیس جمهور کرزی برای یک دور دیگر ریاست جمهوری سوگند یاد کرده است. آقای سودابایوف گفت برای رئیس جمهور کرزی پیام مبارکی رئیس جمهور قزاقستان را نیز با خود به کابل آورده است. به گفته وی در این پیام اطمینان داده شده که قزاقستان برای 5 سال آینده با کمک ها و همکاری های خود با حکومت افغانستان ادامه می دهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:49 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بزرگترین لابراتوارهای مرکزی تشخیص، تحقیق و آموزش وزارت زراعت در کابل به بهره برداری سپرده شد. این لابراتوارها به هزینه 6.6 میلیون دلار از مساعدت‌های بلایوز اتحادیه اروپا ساخته شده است. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند با افتتاح این لابراتوارها آنها در کنار تشخیص سایر امراض حیوانی با تشخیص انفلونزای نوع H1N1 نیز قادر میشوند. اتحادیه اروپا تعهد کرده است که در ایجاد چنین مراکز در ولایت افغانستان نیز اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر را حمید پژمان از کابل گزارش میدهد.
مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند لابراتوارهای مرکزی تشخیص و تحقیق امراض حیوانی در حال به کابل به بهره برداری سپرده می شود که همکنون مرض انفلونزای نوع H1N1 یک تهدید جدی پنداشته می شود و با افتتاح این لابراتوار تلاش صورت می گیرد تا از انتشار این بیماری جلوگیری شود. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان که بر روز یکشنبه در مراسم افتتاح لابراتوارهای تشخیص و تحقیق آن وزارت صحبت می کرد گفت این لابراتوارها در کنار تشخیص و تحقیق امراض حیوانی می تواند معاینات خون و همچنان محصولات حیوانی را از کشورهای خارج تشخیص و تصدیق کند.
این لابراتوار قادر است که امراض باکتریایی را، امراض پرازیتی را و تفیلی که در داخل و خارج حیوانات زندگی می کنند تشخیص کند. می تواند که امراض ویروسی را تشخیص بکند و به شمول انفلوئنزای H1N1 می تواند با وزارت محترم صحت عامه کمک بکند. می تواند این لابراتوار معاینات خون و تجزیه زهریات انجام بده. بخش دیگه لابراتوار که بسیار پر اهمیت است برای ما است که محصولات حیوانی را مثل گوشت، شیر، پنیر و سایر محصولات می تواند معاینه کنه و تصدیق بکنه. به این ترتیب می توانیم که از وارد شدن محصولات غیر مطمئن و مشتبه در داخل کشور خود جلوگیری کنیم.
لابراتوارهای مرکزی تشخیص و تحقیق امراض حیوانی با هزینه بیش از 6 میلیون دلار با کمک مالی اتحادیه اروپا اعمار شده و به عنوان بزرگترین لابراتوارهای تشخیص و تداوی امراض در این کشور به حساب می رود. اتحادیه اروپا در نظر دارد تا مرکز مشابه تداوی و تشخیص امراض حیوانی را در سایر ولایت افغانستان ایجاد کند. آقای برنارد سارول مسئول برنامه عملیاتی کمیسیون اروپایی که با جمع سفرهای کشورهای اروپایی و رئیس سازمان غذایی جهان در کابل در افتتاح این مرکز حضور داشت گفت
با ایجاد این سهولت یک گام دیگر به خاطر بهبود زندگی زارعین افغان در مناطق دورافتاده دیهاتی برداشته شد و این لابراتوارها در تقویه اقتصاد ملی افغانستان نیز کمک خواهد کرد. اتحادیه اروپا خرسند است که در تکمیل و تجهیز این لابراتوارها کمک کرده است که شامل دفاتر وسایل و سایر ملحقات این لابراتوار می باشد که مجموعاً 6 میلیون دلار هزینه برداشته است و شامل مساعدت‌های تکنیکی نمی باشد.
به گفته مسئولان اتحادیه اروپا در کابل، آن اداره از سال 2004 میلادی تا کنون حدود 70 میلیون دلار را در بخش زراعت به افغانستان کمک کرده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان ضمن بارزش شمردن لابراتوارهای مرکزی وزارت زراعت آن را قدم بارزش در جلوگیری از مرگ و میر حیوانات تذکر داده و گفتند این لابراتوارها می تواند در تقویه اقتصاد زارعین افغان کمک کند. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزیر خارجه پاکستان گفته است هند با شورشیان تندرو در وزیرستان جنوبی و بلوچستان کمک میکند. شاه محمود قریشی به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته اسناد را که اسلام آباد به دست آورده است نشان میدهد که هند با جدایی طلبان بلوچستان و شورشیان تندرو در مناطق قبایلی کمک میکند. اما در داخل پاکستان درگیری های شدید میان افراد مسلح و اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی و منطقه هنگو رخ داده است. بر اساس یک خبر دیگر، یک انتحار کننده قبل از رسیدن به هدفش از سوی مامورین پلیس پاکستان در منطقه سوات دستگیر شد. وجمه سبا خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
مقامات پلیس ولسوالی هنگوی ایالت سرحد ادامه نمایند که بعد از یک درگیری شدید در منطقه شاهوخیل در حدود 12 مرد مسلح کشته شدند و 8 دیگر مجروح گردیدند و همچنان در حدود 14 تن دیگر توسط مامورین پلیس دستگیر گردیدند. عملیات نظامی در این منطقه بعد از آن را اندازی گردیده است که افراد مسلح بالای یک موتر گزمه پلیس بم دستی را پرتاب نمودند. یک مسئول پلیس در منطقه شاهوخیل هنگو به نام ریاض شام میگوید اکنون قیود برگشت گذار در منطقه وضع گردیده است. در این حال گزارشات پخش گردیده است که طالبان مسلح از منطقه وزیرستان جنوبی به منطقه هنگونی سرازیر گردیدند. این در حال است که در منطقه وزیرستان جنوبی عملیات نظامی اردوی پاکستان بر ضد طالبان مسلح به شدت ادامه دارد. اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز یکشنبه خبر می‌دهد که در مناطق لدا، مکین و کانیگرام وزیرستان جنوبی بین طالبان مسلح و سربازان اردوی پاکستان درگیری شدید رخ داده است که در نتیجه آن در حدود 4 طالب مسلح کشته شدند و 9 دیگر مجروح گردیدند، ولی در ارتباط تلفات رسیده به جانب حکومتی اطلاعی دقیق به دست نرسیده است. از سوی دیگر مامورین پلیس در منطقه سوات به روز یکشنبه یک انتحار کننده را قبل از رسیدن به هدفش دستگیر نمودند و در مقابل مطبوعات ظاهر نمودند. پسر جوان 16 ساله به نام منیر حسین به خبرنگاران گفت که وی توسط طالبان را بوده شد و وی را به حمله انتحاری آماده نمودند. من توسط طالبان را بوده شدم. از رنگمالی مرا با خود بردند. 3 روز زیر اذیت آنان قرار داشتم. بعدن برایم گفتند که باید انتحار نمایم. قابل یادآوری است که بعد از براندازی عملیات نظامی اردوی پاکستان در سوات و وزیرستان جنوبی، حملات انتحاری و انفجارات بمی در شهر پیشاور افزایش یافته است که اکثر اوقات مامورین پلیس موفق می شوند که انتحار کننده را قبل از رسیدن به هدفش دستگیر نمایند. وکم سبا، رادیو آزادی پیشاور.
الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنستانیش سرش سرکیزیان امروز در ملاقات با هم درباره اختلافات در ناگورنو قره‌باغ سخن میگویند. علیف اجلاس امروز را آخرین فرصت برای حل این مسئله از طریق دیپلماسی خوانده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره مطلب دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنویم.
الهام علیوف و سرچ سرکیسیان امروز در شهر مونشن آلمان درباره ناگورنو قره‌باغ با هم سخن میگویند. مذاکرات امروز با سلسله دیدارهای رهبران آذربایجان و ارمنستان به هدف حل اختلافات موجود میان دو کشور بالای منطقه ناگورنو قره‌باغ برگزار می شود. ناگورنو قره‌باغ منطقه در قلمرو آذربایجان است که توسط نیروهای ارمنی تبار اداره می شود. میانجیگران آمریکایی، روسی و فرانسوی می گویند در مذاکرات میان آذربایجان و ارمنستان پیشرفت دیده می شود. هرایر تمرازیان رئیس بخش ارمنستان رادیو آزادی این مذاکرات در مونشن را از نزدیک دنبال میکند. او میگوید انتظار حل مسئله ناگورنو قره‌باغ را در دیدار امروز میان رهبران آذربایجان و ارمنستان ندارد. مخالفان حکومت ارمنستان بالای سرکسیان فشار آوردند تا با آذربایجان امتیاز بیشتر از این ندهد. شک دارم که در مذاکرات امروز پیشرفت مشاهده شود. این فقط دور دیگری از ملاقات ها خواهد بود. پیش بینی میکنم که در پایان امسال مذاکرات مشابه دیگری هم برگزار شود. اجلاس امروز چندین روز پس از آن برگزار می شود که الهام علیف گفت اگر در اجلاس مونشن دو طرف به موافقت نرسند، رای حل های سیاسی این مسئله به شدت متضرر خواهند شد. علیف در اجلاس بیجا شده های ناگورنو قره‌باغ دو روز پیش در آذربایجان هشدار داده گفت کشورش آماده اقدام نظامی به هدف در کنترل درآوردن این منطقه شورشگر است. هرچند در گذشته هم علیف از اقدام نظامی آذربایجان هشدار داده است، اما رئیس بخش ارمنستانی رادیو آزادی باور دارد که اقدام نظامی آذربایجان بعید به نظر می رسد. فکر نمی کنم که از قوای نظامی استفاده شود. فرانسه و ایالات متحده آمریکا هر دو اجازه نخواهند داد تا برخورد نظامی صورت گیرد. دو روز بعد علیف به روسیه سفر می کند و با رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه از وی خواهد خواست که تنها ارمنستان نه بلکه آذربایجان هم باید تا حد در این مسئله از خودگذری نشان دهد. اظهارات الهام علیف نشان دهه بیم آذربایجان از آن است که مبادا بهبود روابط میان ترکیه و ارمنستان امیدهای آذربایجان برای کنترل دوباره ناگورنو قره‌باغ را نقش بر آب سازد. ترکیه در ماه گذشته قرارداد عادی ساختن روابط سیاسیش با ارمنستان را امضا کرد. ترکیه که یک همپیمان آذربایجان است، همواره در مسئله ناگورنو قره‌باغ از آذربایجان پشتیبانی کرده است. ارمنی تبارهای ناگورنو قره‌باغ در جنگ در دهه 90 بر ضد حکومت آذربایجان قیام کردند. در این جنگ در حدود 30,000 تن کشته و صدها هزار تن دیگر بیجا شدند.
شنیدید که رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان امروز با هم در شهر مونشن آلمان ملاقات میکنند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حال اوقات خوشی برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.